سلام، من پریسا فرهادی هستم. ازتون دعوت میکنم به خلاصه خبرهای ایران و جهان توجه بفرمایید. رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در نشست ملی کهنه سربازان جنگ‌های خارجی آمریکا در شهر پیتسبورگ بار دیگر از دستیابی به توافق اتمی با ایران دفاع کرد. باراک اوباما میگوید در چارچوب این توافق مسیرهای ایران جهت دستیابی به سلاح‌های اتمی بدون درگیری مسدود شده است.
بر اساس این توافق در صورتی که ایران از مفاد توافق تخطی کند تحریم‌ها بازگردانده می‌شوند، ولی در صورت پایبندی ایران تحریم‌ها علیه تهران برداشته می‌شود. بر اساس این توافق ما فرصت این را خواهیم داشت که چالش دستیابی ایران به سلاح اتمی را به صورت صلح‌آمیز حل کنیم بدون اینکه درگیر جنگ جدیدی در منطقه خاورمیانه شویم. اگر ایران علی‌رغم این توافق به طرف ساخت بمب اتمی برود، حالا طی 10 یا 20 سال آینده رئیس جمهوری آتی آمریکا در موضع قدرتمندتری قرار دارد که تصمیمات نظامی برای جلوگیری از تحقق آن بگیرد و این یک واقعیت است.
جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در مصاحبه اختصاصی که بخش فارسی صدای آمریکا با او انجام داده است میگوید که اجرای کامل توافق هسته‌ای اخیر با جمهوری اسلامی ایران جهان را امن‌تر خواهد ساخت، معیار سبک زندگانی شهروندان ایران را ارتقا خواهد بخشید و فرصت‌های مناسب بالقوه را میان ایالات متحده و ایران ایجاد خواهد کرد. آقای کری در واشنگتن به سخنان تند آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در روز شنبه پیش دایر بر عدم مذاکره با آمریکا پیرامون مسائل منطقه‌ای و جهانی اظهار داشت که کانون توجه و چنین بیاناتی نیست، به ویژه اینکه بسیاری اوقات سخنانی که الان به گوش می‌رسد حدود 10 ماه دیگر شنیده نخواهد شد. آقای کری در اشاره به مرور توافق هسته‌ای با ایران از سوی قانون‌گذاران آمریکایی گفت گمان می‌کند که آنان متوجه مزایای این توافق خواهند شد. آلمان و جمهوری اسلامی ایران در نشانه ای از ذوب شدن یخ مناسبات فیمابین اعلام داشتند که نظر دارند نخستین کنفرانس اقتصادی مشترک خود را طی 10 سال گذشته برگزار کنند. خبر برپایی این انجمن که زمینه را برای کاهش بار تحریم های اقتصادی علیه ایران فراهم می آورد در حالی اعلام می شود که زیگمار گابریل وزیر اقتصاد آلمان همراه با یک هیئت بازرگانی به تهران سفر کرده است. یک مقام ایرانی گفته است که این کنفرانس اقتصادی در اواخر فصل تابستان یا اوایل پاییز برگزار خواهد شد. با این حال وزیر اقتصاد آلمان اظهار داشت که تاریخ برپایی این کنفرانس اوایل سال میلادی آینده خواهد بود و هشدار داد که به رغم خوشبینی مقامات ایرانی هنوز موانعی باقی است که میتواند بر شتاب سرمایه‌گذاری آلمان در ایران تاثیر بگذارد. لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه روز سه‌شنبه اعلام داشت که در پی توافق هسته‌ای اخیر قدرت‌های جهانی با جمهوری اسلامی ایران هفته آینده رهسپار ایران خواهد شد و انتظار دارد که با حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کنند. آقای فابیوس در رادیو فرانسه گفت که به دعوت محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که او را همکارش خواند به ایران می‌رود. آقای فابیوس افسود این کاملا عادی است که بعد از امضای این توافق تاریخی فرانسه و ایران مناسبات عادیشان را از سر بگیرند. فرانسه پیش از وضع تحریم‌های سخت علیه ایران یک حضور اقتصادی پررنگ در ایران داشت و از جمله شرکت‌های خودروسازی پژو و رنو بازیگرانی عمده در صنعت اتومبیل ایران بودند. و در ادامه خبرها، توافق هسته‌ای اخیر بین جمهوری اسلامی ایران و قدرت‌های عمده جهانی به مجلس شورای اسلامی ایران ارائه شده است تا قانون‌گذاران ایرانی آن را مرور کنند. به گزارش رسانه‌های ایران در روز سه‌شنبه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران که سرپرستی هیئت نمایندگی کشورش در مذاکرات هسته‌ای در شهر وین اتریش را بر عهده داشت متن توافق را به مجلس برد. او هشدار داد که اگر تمامی یا بخش‌هایی از تحریم‌های سازمان ملل متحد اعاده شود، ایران هر گونه همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای را مورد تجدید نظر قرار خواهد داد. بینندگان گرامی، در ادامه برنامه‌ها با خبرهای ایران و جهان با ما باشید.
سلام بر شما که از چهار گوشه جهان به تماشای افق نشستید. پیام یزدیان هستم. در سه‌شنبه 30 تیر ماه برابر با 21 ژوئیه 2015 نگاهی داریم به تأثیر توافق اتمی بر جامعه مدنی. سامانتا پاور سفیر آمریکا در سازمان ملل پس از تصویب قطعنامه حمایتی شورای امنیت از توافق اتمی با ایران با اشاره به جنگ و خونریزی در خاورمیانه و شمال آفریقا بر اهمیت حل بحران اتمی ایران با توسل به دموکراسی و نقش دیپلماسی تاکید کرد. به گفته خانم پاور حل و فصل مناقشه اتمی ایران به معنای نادیده گرفتن کارنامه حقوق بشری تهران نیست. فعالیت حقوق بشری ایران در حالی در کانون توجه جهان قرار می‌گیرد که بسیاری از مسئولان امنیتی و قضایی ایران به دلیل نقض جدی حقوق بشر و آزار مردم ایران در جریان وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری خرداد 88 و شکنجه و سرکوب و بازداشت‌های خودسرانه معترضین به نتایج انتخابات مورد تحریم‌های بین‌المللی آمریکا و اعضای اتحادیه اروپا قرار گرفتند. آیا توافق اتمی و تأثیر آن در برون رفت ایران از انزوای جهانی منجر به گشایش سیاسی و باز شدن فضای جامعه و تقویت دیپلماسی عمومی و مدنی در جامعه خواهد شد؟ آیا حل مشکلات حقوق بشری و ارزندام جامعه مدنی ایران به عنوان نهاد مستقل میان دولت و مردم در پیوند با بهبود اوضاع اقتصادی افراد جامعه قرار گرفته است؟ آیا برقراری روابط دیپلماتیک پایدار با جامعه جهانی و ایجاد روابط عادی و دوستانه با جهان ایران را مجبور به بهبود ملاحظات حقوق بشری و احترام به آزادی‌های فردی و اجتماعی خواهد کرد؟ جامعه مدنی ایران این روزها چه احوالی دارد و فعالان کارگری و فرهنگیان، زنان و دانشجویان، هنرمندان و دیگراندیشان و فعالان حقوق اقوام و فعالان محیط زیست هر یک به عنوان بخشی از جامعه ایران چه مطالباتی دارند و آیا رویکرد دولت نسبت به فعالیت تشکل‌های مردم نهاد و مطالبات اقشار گوناگون اجتماع یکسان است؟ این موضوعات امشب با کارشناسان میهمان افق مطرح خواهیم کرد، ولی قبل از آن از شما پرسیدیم آیا حمایت گسترده مجامع بین‌المللی نظیر شورای امنیت و اتحادیه اروپا از توافق اتمی تأثیر مثبتی بر حقوق بشر و جامعه مدنی ایران خواهد داشت؟ حدود 65% از شما پاسخ خیر دادید به این پرسش و حدود 35% پاسخ آری. بله، مایلم از شما دعوت کنم که لطفاً به روال همیشه به فیسبوک افق مراجعه کنید و ما رو در نظرسنجی همراهی کنید و همچنین از طریق گوگل پلاس و توییتر هم با ما در تماس باشید و برای دریافت فایل صوتی برنامه میتونید به ما ایمیل بفرستید. بیننده برنامه زنده افق از صدای آمریکا هستید. میهمان های امشب افق احمد مدادی، عضو پیشین کانون صنفی فرهنگیان که در استودیو با ما هستند، خانم شادی صدر، حقوقدان، فعال حقوق بشر و از مدیران سازمان عدالت برای ایران که از لندن به ما پیوستند، منصور اوسانلو از رهبران سندیکای کارگری ایران و آقای قاسم شعله سعدی، حقوقدان و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و نامزد رد صلاحیت شده در انتخابات ریاست جمهوری 88 و استاد اخراجی دانشکده حقوق دانشگاه تهران در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی. ممنونم که دعوت افق رو پذیرفتید. اجازه بدید در ابتدای برنامه بخشی از مصاحبه اختصاصی جان کری وزیر خارجه آمریکا با بخش فارسی صدای آمریکا رو در ارتباط با توافق اتمی بشنویم که آقای جان کری بر پیگیری وضعیت آمریکاییان زندانی در ایران و همچنین دفاع از حقوق مردم به عنوان بخشی از هویت آمریکا تاکید کرده و بعد پرسشی رو با آقای شعله سعدی مطرح خواهم کرد.
We will never ever stop first of all raising the issue of the Americans who are held but also
ما هرگز و هیچ وقت اولا از پیگیری وضعیت آمریکایی هایی که در زندان هستند دست بر نخواهیم داشت و همچنین از دفاع از حقوق مردم. این بخشی از هویت ماست در این کشور. اما ما ناچاریم با موضوعات دیگری هم همزمان مواجه شویم. متاسفانه در دنیای دیپلماسی و روابط خارجی شما این شانس را ندارید که تنها بر یک موضوع تمرکز کنید و بگویید این مهمترین موضوع است.
آقای شعله سعدی، از رویکرد دولت ایران در پیگیری حقوق مردم برای ما بگید و اینکه با پیگیری جوامع بین المللی ما احتمالاً شاهد چه تغییراتی از سوی دولت روحانی خواهیم بود، دولتی که به گفته ناظران سیاسی قرار هست در قالب حقوق شهروندی فعالیت سازمان‌های مردم نهاد و حقوق اونها رو محدود کنه و چه بسا جامعه مدنی رو دولتی کنه. نظر شما رو بشنویم.
با سلام به ملت بزرگ ایران، وضعیت حقوق بشر در ایران حتی در دوره که آقای روحانی رئیس جمهور شدن بهتر از سابق نیست. از جمله خود من در زمانی که ایشون رئیس جمهور بوده از دانشگاه تهران اخراج شدم و دانشگاه تهران هم پیگیر بوده که در دیوان عدالت اداری مثلا شکایت من به جایی نرسه. لذا خود من یه نمونه بارز هستم از وضعیت حقوق بشر. استادی که 28 سال تدریس کرده به خاطر موضع‌گیری در چارچوب صلاحیتی که داشته و تخصصی که داشته محکوم شده. آقای خامنه‌ای در سال 81 گفت که هر کس دم از مذاکره با آمریکا بزنه یا الفبای غیرت بیان مخته یا الفبای سیاست. من یه نامه هم موقع منتشر کردم و این موقع گیری ایشون رو مورد انتقاد قرار دادم. به خاطر این رفتم زندان. یک سال نیم من در زندان بودم. بعد به استناد همون زندان اون دانشگاه تهران در زمانی که آقای روحانی رئیس جمهور بوده من رو اخراج کرده. یعنی وضعیت حقوق بشر دیگه لازم نیست از دیگری سوال بکنیم. خود من یه نمونه‌ش هستم با شرایطی که در کشور داشتم. اما این که حالا جامعه جهانی چه کار میکند، درسته که آقای کری میگه ما دست بر نمیداریم، اما اولویت های برای کشورها متفاوت هست. اولین اولویتی که دولت ها دارن این هست که از منافع ملی خودشون دفاع بکنن. لذا میبینیم حتی امروز هم که آقای کری این صحبت کرده در بحث صحبت هاش راجع به آمریکایی هایی هست که در ایران زندان هستن. مسلما این در چارچوب منافع ملی امریکا توجیه پذیر هست. اما ای که اگر انتظار داشته باشیم که جامعه جهانی به خاطر دموکراسی، به خاطر نقد حقوق بشر، جلوگیری از نقد حقوق بشر در ایران، به خاطر حمایت از جنبش مدنی ایران بخواد سرمایه گذاری کنه و حمایت جدی بکنه، این یه توقع بیمورد هست. اونها در چارچوب منافع ملی خودشون اقدام میکنن و اگر لازم باشه به عنوان یک اولویت درجه 4 و 5 بدون اینکه منافع تجاری و اقتصادیشون زیر سوال بره یک گوشزدی هم میکنن. اما اینکه بگیم حالا فرض کنید جامعه جهانی، شورای امنیت و غیره بخوان بیان یک فشار زیادی بیارن به ایران، این غیر واقع بینانه هست. این موارد استثنایی داشتیم البته، مثلا در زمان
حالا آقای شعله سعدی، پرسش اینجاست که در چنین شرایط بعد از توافقی چه فرصتی برای جامعه مدنی ایران در داخل به وجود آمده و چه بسا برای فعالان خارج از کشور؟ به هر حال با باز شدن فضایی که میتونه صورت بگیره بعد از اجرای توافق و حتی الان،
همونطور که بیشتر 65% از اونایی که نظرسنجی شرکت کردن و گفتن هیچ اثر مثبتی نداره این توافقات در رابطه با جامعه مدنی ایران، من هم همین نظر رو دارم. نه تنها هیچ اثر مثبتی نخواهد داشت، بلکه ممکنه حتی اثر منفی هم داشته باشه. یعنی مثلا جامعه ای که خودش در حال اعتراض بوده و این فشارها و این سانکشن‌ها و تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی دولت رو در مشکلات قرار داده بود و نمی‌توانست وظایفش رو به عنوان دولت در تأمین نیازهای جامعه خوبی انجام بده و در نتیجه می‌توانست نارضایتی‌های موجود جامعه افزایش هم پیدا بکنه، الان با این توافق به هر حال به طور نسبی یه مقداری دست حکومت باز میشه و حمایت بین المللی هم به همون دلیلی که عرض کردم الان کم میشه. چون مثلا 4 سال پیش 5 سال پیش حمایت بین المللی از جنبش مردم ایران خیلی قوی تر بوده. الان که اینا توافق کردن طبیعتا اون فشاری که قبلا می آوردن کم میکنن. لذا من پیش بینی شرایط برای جنبش مدنی ایران حتی یه کمی بدتر از حال هم بشه.
خانم سعد، نظر شما رو بشنویم. بعد از توافق اتمی این شعار از جامعه ایران شنیده شد که توافق بعدی ما حقوق شهروندی ما. چه نظری در مورد حقوق شهروندی که دولت روحانی قرار پیگیرش باشه دارید، ضمن این که واکنش شما رو بدونیم نسبت به صحبت‌های آقای قاسم شعله سعدی؟
خیلی ممنون. من سلام عرض میکنم خدمت بیننده ها، خدمت سایر مهمانان عزیز و شما، و ممنون از اینکه بحث رو اختصاص دادین به جامعه مدنی و وضعیت حقوق بشر در ایران. من فکر میکنم که مهمترین تأثیری که این توافق میتونه بر روی کار جامعه مدنی و فعالیتاش بذاره اینه که از فردای این توافق، یعنی از هفته گذشته به این سو، اون بهانه‌ای که در تمام چندین سال گذشته و بخصوص دو سال اخیر وجود داشت که به دلیل بحران حاصل از تحریم، به دلیل خطر جنگ، سایر مطالبات مردم و خواسته ها و نیازهای حقوق بشری به کنار رونده میشد یا توجیه میشد، عدم توجه به این مطالبات دیگه وجود نداره. یعنی دیگه هیچ بهانه‌ای نیست که دولت جمهوری اسلامی به وعده هایی که در زمان انتخابات داده شده عمل نکنه، در خصوص آزادی های سیاسی، آزادی های مدنی، زندانیان سیاسی و غیره. این بهانه وجود نداره و اتفاقا این فرصتی رو فراهم میکنه برای جامعه مدنی که هر چه بیشتر روی مطالباتی که همیشه داشته و همیشه روش تاکید میکرده پافشاری کنه. این معنیش این نیست که لزوما از اون طرف این پذیرش هست. اگه در ادامه برنامه وقت باشه میتونیم تحلیل سیاسی دقیق‌تری داشته باشیم از وضعیت، ولی به هر صورت به نظرم این فضا هست. همونطور که شما گفتین، کسایی که در جشن توافق هسته‌ای در خیابان شعار میدادن توافق بعدی ما، حقوق شهروندی ما، به درستی نقطه روشن و مشخص و دقیقی رو نشانه گرفته بودن که دیگه الان وقتشه. دیر به نظر ما که دیر شده، همیشه وقتشه. حتی یک روز هم در نقض حقوق مردم اگه دیر بشه و تأخیر بشه با خیلی خسارات زیادی رو به بار میاره، اما در هر صورت الان دیگه اون بهانه وجود نداره. نگرانی من البته این هست که الان که به نظر میرسه بحران خارجی وجود نداره و باید به بحران‌های داخلی پرداخت، ما به زودی شاهد یک بحران خارجی دیگه یا یه تهدید خارجی دیگه نباشیم، مثلا عربستان یا داعش یا یک دشمن خارجی دیگه، برای اینکه باز هم شبهش بر فراز سر مردم پهن بشه تا توجیه بشه عدم توجه به مطالبات. ولی من در مجموع فکر می‌کنم که این فرصت رو نباید از دست داد. نکته بعدی راجع به صحبت‌های آقای کری، به نظر من اصولاً در مورد دولت آمریکا، دولت ایران و هر دولت دیگه‌ای، بیشتر از این که توجه کنیم که دولت مردان چه میگویند، باید ببینیم دولت مردان چه میکنن. ضمن اینکه این نکته رو باید بگم که منم مثل آقای شعله سعدی دچار این توهم نیستم که دولت‌های غربی مثل آمریکا واقعاً و عمیقاً دلشون برای وضعیت حقوق بشر در ایران یا در جای دیگه سوخته. مناسبات سیاسی بسیار تعیین کننده است در جامعه جهانی در خصوص وضعیت حقوق بشر، و این حقوق بشر یک موضوع بسیار سیاسی شده است. اما با این همه، در دو سال گذشته به خصوص بعد از دولت احمدی نژاد، ما شاهد این بودیم که جامعه جهانی اون حساسیتی که قبل از اون در دوره احمدی نژاد داشت اصلا به مسئله حقوق بشر ایران نداره. یعنی درسته که تو گفته‌ها مدام تکرار میشد که یه وقت نگران نباشین، با مسئله حقوق بشر رو فراموش نمی‌کنیم، به حاشیه رونده نمیشه، اما در عمل این اتفاق افتاد. یه مثال مشخص میزنم، شما در مقدمه برنامه راجع به تحریم‌های حقوق بشری صحبت کردین. اتحادیه اروپا بر اساس مصوبه خودش، که البته این مصوبه تحت فشار جامعه مدنی ایرانی، تحت فشار سازمان حقوق بشری ایرانی، در فضای بعد از انتخابات 88 و در پاسخ به اینکه تمامی کسایی که تو انتخابات 88 در سرکوب مردم نقش داشتن از مسئولیت کامل برخوردار بودن، به هیچ کدوم از شهادت ها در مورد کهریزک یا شکایت ها در مورد کهریزک یا غیر رسیدگی نمیشد، جامعه مدنی ایران تونست اتحادیه اروپا رو قانع کنه و فشار بیاره بهش که این مصوبه رو بگذرونه، که حداقل دو بار در سال جلسه بذاره برای اینکه افراد جدیدی رو به لیست تحریم های حقوق بشری اضافه کنن. آخرین جلسه که اتحادیه اروپا در اون کسی رو به لیست اضافه کرده در فروردین دو سال پیشه، یعنی دقیقاً چند ماه قبل از روی کار آمدن آقای روحانی، و از بعد از روی کار آمدن آقای روحانی اتحادیه اروپا دیگه هیچ جلسه‌ای نداشته برای اینکه شخص دیگه‌ای یا نهاد دیگه رو به این لیست اضافه کنه، در حالی که نقض حقوق بشر در ایران در دو سال گذشته همچنان ادامه داشته.
بنابراین
می‌بینیم که در عمل آیا این
تحریم این افرادی که باعث نقض حقوق بشر در ایران شدن، آیا موجب کاهش سرکوب‌ها در داخل ایران شد؟ و شاید به این دلیل کسی رو اضافه نکردن به لیست، به دلیل اینکه سرکوب‌ها تشدید نشد در داخل ایران علیه جامعه مدنی.
نه خب این یه توجیهی که خود اروپایی‌ها داشتن این نبود. اونا اعتقاد داشتن که اگه لیست تحریم‌های حقوق بشری گسترده بکنن ممکنه دولت ایران رو عصبانی کنن و مذاکرات هسته‌ای تحت خطر قرار بگیره. برای همینه که نه فقط در مورد تحریم‌ها عملی انجام دادن تحریم‌های حقوق بشری، بلکه حتی من یادم میاد در دوره آقای احمدی نژاد یه نفر وقتی اعدام می‌شد 10 تا بیانیه اتحادیه اروپا و بقیه کشورها می‌دادن، الان 100 نفرم اعدام میشن یه دونه بیانیه نمیدن. برای همین در عمل ما می‌بینیم که این مذاکرات تحت شعاع قرار داده تا الان، و از الان به بعد هم به نظرم میرسه که عادی شدن روابط باز مجدداً وضعیت حقوق بشر رو، وضعیت برخورد این کشورها رو با حقوق بشر در ایران تحت شعاع قرار میده. در مورد اثر تحریم‌های حقوق بشری می‌خواین اگه وقت هست من خیلی کوتاه بگم، به نظر من تحریم‌های حقوق بشری هم اثر سمبولیک داره، یعنی حداقل به کسایی که حقوقشون در ایران نقض شده و هیچگاه نتونستن از ناقضین حقوق بشر شکایت کنن، نشون میده که جامعه بین‌المللی و یک کسایی هستن که می‌بینن که این حقوق نقض شده و کسایی رو که متهم هستن پاسخگو می‌کنن، ضمن اینکه بسیاری از این افراد روابطشون، روابط تجاریشون، آمد و رفتاشون به اروپا و همینطور مبادلاتی که اینجا داشتن دچار اختلال جدی شده. بزرگترین نمونهش دو تن از مدیران پرس تیویه که آقای سرفراز که الان رئیس سازمان صدا و سیما است و همینطور مدیر دیگه که به دلیل اینکه مشکل پیدا کردن الان از این تصمیم شکایت کردن و میخوان که تصمیم اتحادیه اروپا لغو بشه.
آقای مدادی، نظر شما رو بدونیم راجع به تاثیر توافق بر جامعه مدنی و آنچه دوستان حقوقدان ما گفتند.
عرض ادب و سلام دارم خدمت بینندگان و میهمانان عزیز برنامه. اجازه میخوام که جای آقای دهخانبور رو هم خالی کنیم اینجا تو برنامه. من فکر میکنم که جامعه مدنی ایران در همین دستاوردی که اگر توافق هسته‌ای رو دستاوردی بدونیم که هست، به نظر من جامعه مدنی در این دستاورد سهیم بوده. چرا سهیم بوده؟ به نظر من جامعه مدنی ایران عملیات داشته در رسیدن به این توافق. این عملیات از دو جنبه بوده، یکی اینکه جامعه مدنی به تمام قد در برابر سرکوبی که بعد از به ویژه انتخابات سال 88 اتفاق افتاد مقاومت کرد. هیچ موقع حکومت نتونست جامعه مدنی و جامعه ایران رو تحت کنترل خودش در بیاره، و دوم اینکه در انتخابات سال 92 و در دو سال گذشته تونست این تغییر سیاست هسته‌ای رو پیش ببره و بقبولونه و به عنوان اولویت اول قرار بده، در کنار اینکه علیه تحریم‌ها کمپین می‌کرد، در کنار این از حکومت می‌خواست که سیاست هسته‌ای خودش رو تغییر بده. و اگر امروز می‌بینیم که تغییر پیدا کرده سیاست هسته‌ای، این دستاورد برای جامعه مدنی. یک دستاورد سلبی دیگری هستش برای جامعه مدنی این که جامعه مدنی تونسته وضعیت خودش رو در وضعیت نیمبند موجود حفظ کنه. یعنی ما میدونیم اگر توافقی صورت نمیگرفت، جامعه مدنی ایران به طور کلی بلا موضوع میشد و به محاق میرفت. همین که تونسته وضعیت موجود رو بعد از یک دهه سرکوب جامعه مدنی نگه داره، این هم دستاورد سلبی است. اما اینکه در آینده و در کوتاه مدت و میان مدت چه اتفاقی خواهد افتاد و جامعه مدنی چه وضعیتی خواهد داشت، به نظر من تو حوزه‌های مختلف فرق میکنه. ما میدونیم که بخشی از حاکمیت جمهوری اسلامی دل خوشی از جامعه مدنی نداره، نه تنها دل خوشی نداره که سر جنگ داره. قطعا در کوتاه مدت حتی ممکنه واکنش های تندتری ما ببینیم، که کمان که هست بازداشت ها الان عکساشو داشتن نشون میدادن، معلمان، دانشجوها، خیلی دیگه دارن بازداشت میان، اقوام به ویژه. بنابراین در این بخش ممکنه در کوتاه مدت رفتار تندتری از جامعه از حکومت سوی حکومت ببینیم. بخش دیگر بخش میانه رو و حالا اعتدالی حکومت است که بخشایی از دولت رو شامل میشه. اینها درسته که همراهی نمی کنند با ماشین سرکوب، اما تا حدی همدلن. میتونیم انتظار داشته باشیم که همدلی بیشتری با جامعه مدنی داشته باشن، ولی اینکه انتظار داشته باشیم اراده لازم برای تغییرات اساسی در جامعه مدنی رو داشته باشن، این انتظار منطقی نیست. حوزه مهمی که به نظر من تاثیر اصلی رو خواهد گذاشت در آینده جامعه مدنی ایران، فضای سیاسی اجتماعی برآمده از این توافق هستش. این فضای سیاسی اجتماعی فضای متفاوتی خواهد بود نسبت به یک دهه گذشته حداقل، و میتونه افقهای جدید رو پیش روی جامعه مدنی اینها ایران بگشاید. از جمله ویژگی هایی که این فضا داره، فضای در واقع انگیزه و انرژی که فعالان مدنی میتونن کسب کنن برای فعالیت بیشتر هستش. از بین رفتن زیست در بحران و وضعیت حساس کنونی، همونجوری که خانم سعد گفتن، از دستور کار خارج شدن موضوع هسته‌ای به خب مطالبات دیگر، مطالبات مدنی، حقوق شهروندی، حقوق مدنی سیاسی میاد رو، دو برنامه‌ای که دولت اعلام کرده بود، بهبود وضعیت بخش خصوصی خیلی مهمه. خب جامعه مدنی فرهنگی ایران ارتزاقش از بخش خصوصی هست، بخش دولتی نیست. بهبود وضعیت اقتصادی و بهبود وضعیت بخش خصوصی قطعا کمک خواهد کرد به فضای جامعه مدنی و تقویت تعارض‌ها و تضادهای درونی داخل سیستم و داخل حکومت در آستانه انتخابات. اینها فضای عمل خوبی رو در اختیار جامعه مدنی میگذاره، به شرطی که جامعه مدنی برنامه داشته باشه، نهادهای مدنی برنامه داشته باشن، درک درستی از فضای موجود داشته باشن و اینکه سازمان یابی و تشکل یابی کنن. مثال خیلی خوبی اگر بخوایم از این نهادهای مدنی بزنیم، تشکل‌های صنفی معلمان بودن که در دو سال گذشته نشون دادن که اگر نهاد مدنی برنامه داشته باشه و حداقل یه سازمان یابی رو داشته باشه، میتونه قدم‌های بزرگی رو برداره.
ممنونم آقای مدد. به این موضوع خواهیم پرداخت در ادامه این بحث. با اجازه بدید آقای اوسانلو، شما بگید به عنوان یکی از رهبران اتحادیه کارگری، از دغدغه و مطالبات کارگران در شرایط توافق اتمی برای ما بگید، و آیا مطالبات کارگران با انجام توافق و تایید اون از سوی مجامع بین‌المللی در حال تغییره؟ چون برخی معتقدند توافقاتی از این دست، تغییراتی رو نظیر آنچه میان چین و آمریکا رخ داد در دهه 70 باعث خواهد شد، به این ترتیب که الگوی انقلاب چین دیگه تهدیدی برای آمریکا این روزها نیست.
با سلام و درود خدمت شما و همه هممیهنانمون در سراسر جهان، به ویژه مردمی که در داخل ایران تحت سخت‌ترین ستم‌ها و سرکوب‌های متفاوت پیچیده حکومتی به سر می‌برند که از هر ابزاری برای ادامه حیات خودش و نه به سود مردم، کارگران، زحمتکشان و مزدبگیران ایران بهره‌مند میشه. این سوال شما بسیار بجاست. به نظر من دوستان عزیزم پیرامون مسائل کلی این توافق نظریاتی رو ارائه دادند، ولی اساس قضیه این است که در همون رأی و نظری که شما از مردم گرفتید در همین تلویزیون، بیش از 60% مردمی که در همین نظرسنجی شما رأی گذاشتن نشون دادن که و نظر دادن که بیش از 64% از مردم ایران اعتقادشون بر این است که فقط و صرفاً این که توافقی صورت گرفته باشه، گامی به سود حقوق بشر و گامی به سود ما کارگرا، زحمتکشا، مردم، معلما برداشته بشه نخواهد بود. در نتیجه بحثی که مطرح میشه این است که چگونه و چه اتفاقی میفته در این فرایندی که هست. دیشب تلفن مفصلی داشتم با برخی از دوستانی که در کارخونه های خودروسازی کار میکنن و صحبت این بود که میگفتن برخی از مدیران دارن وعده و وعید زیادی به ما میدن که حالا دیگه پول زیادی میاد داخل مملکت و قراردادهای جدیدی قراره ببندیم با فرانسه و جاهای دیگه و همچنین ممکن است که شرایط اقتصادی خوب بشود و وضعیت مشکلات اقتصادی ما هم بهتر بشه. ولی جالب این استش که یک رقم 700 میلیارد دلاری که در دوران آقای احمدی نژاد مطرح شد و این پول به داخل ایران آمد و در همون زمان نرخ دلار از 834 و 934 تومان رسید به بیش از 4200 تومان و بعدم برگشت اومد روی 3200 300-400 تومانی که الان هست و عملاً با این بالا بردن قیمت دلار توسط حکومت، دریافتی تمام مزدبگیران ایران یک سوم کاهش پیدا کرد و ارزش پول دریافتشون، مزدی که میگرفتن، کاهش پیدا کرد. حالا اینجا یه عده اومدن با این هیاهوها خب امیدی میآفرینن در درون جامعه، بد نیست این امید که بالا بیاد، سطح مطالبات و درخواست ها هم بالا میاد و طبیعتا موقعی که کارگرا و معلم ها در رابطه با خواسته های خودشون، پرستاران، بقیه مزدبگیرا، دانش آموزانی که در کنار معلم ها باید حضور پیدا کنند و همچنین دانشجویانی که به تدریج از مهر ما وارد دانشگاه خواهند شد، در کنار این حرکات اعتراضی موجود قرار خواهند گرفت. مشخصه اون 31 تیر ماه هست، همین فردا، که معلمان ایران از سراسر ایران بیانیه‌های مختلف دادند و در نهایت در پیرو صحبت‌های آقای هاشم خواستار و کانون صنفی معلمان مشهد و خراسان تبدیل شد به